بله تو باید برسی به اون مرشد کامل بودن و این قضایی ها، ولی همونقدر که طرف بتونه شاهنامه رو ازش نترسه، بره سمتش اینو بخون یاد بگیر. من چند وقت پیش داشتم میخوندم که در حقیقت ژاپن بچه ها تا قبل از اینکه وارد کلاس هشتم بشن حتما یکی از نمایشنامه های شکسپیر رو باید انتخاب کنن بخونن و متوجهش بشن که اصلا راجع به چیه.
بله بسیار سپاسگزاریم از شما آقای نصیری به خاطر اینکه فرصتمون هم خیلی کوتاه، خیلی خوشحالیم که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادی تا بتونیم از صحبت‌های شما استفاده کنیم. امیدواریم در برنامه‌های دیگر پرده آخر باز هم بتونیم در خدمت شما عزیز باشیم.
من از شما و همه میهمانان تشکر می‌کنم.
زنده
باشید. جمله رو با این شعر تمام می‌کنم از زنده یاد مرشد ترابی که
روحشون شاد.
این هجران و این سوز جگر این زمان بگذار تا روز دیگر.
بله بسیار عالی. خیلی ممنونیم از شما، خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز، شنیدید صحبت‌های آقای داریوش نصیری رو. با پرده آخر از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. یک مجالی رو از اتاق فرمان می‌گیریم، مجدداً با ادامه گفتگو در خدمت شما هستیم. شنوندگان عزیز با برنامه پرده آخر از رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. شما عزیزانی که پیگیر این برنامه هستید میدونید که دو جلسه است که امروز جلسه دوم داریم با حضور آقای محمدرضا آزادفرد و خانم فهیمه باروچی در خصوص موضوع نمایش‌های ایرانی، وضعیتی که دارن، نگاهی که به این نمایش‌ها، به این گونه نمایشی هست و نحوه آموزش و نوع ضرورتی که احساس میشه از سوی مدیران و مسئولان تصمیم گیرنده در بدنه آکادمیک و همچنین متولیان تئاتر دولتی درباره اینکه ما چقدر نیاز داریم به نمایش‌های ایرانی و چگونه باید اینها حفظ و اشاعه پیدا کنن، حفظ بشن و اشاعه پیدا کنن و روزآمد بشن، چیزی که نکته‌ای که خود آقای آزادفردم بهش اشاره کردم و همچنین خانم باروچی، اینکه دانشجویان ما، جوانان، نسل جوانی که میخواد بیاد و علاقمنده که نگاه تازه‌ای رو وارد این گونه های نمایشی بکنه، چطور میتونه این اتفاق رو رقم بزنه با این نگاه که هنوز نگاهی موزه‌ای به این گونه های نمایشی ما داریم. خب آقای آزادفرد اگر مایل باشید ادامه سخنانتون اون سرفصلی که در نظر گرفته بودید،
یه خورده وسطش وقفه افتاد، امیدوارم که دوستان فراموش نکرده باشن. عرض به حضور شما که در ادامه پارامترایی که توی دانشگاه ضعف درش وجود داره و خوب معرفی نمیشه نمایش های ایرانی و در نتیجه علاقمندی ایجاد نمیشه، یکیش اینه که ما اجازه آزمون و خطا در کارگاه نمایش ایرانی به بچه‌مون نمیدیم. آقا تئاتر رو کی شنیدید که از روی کتاب یاد گرفته باشه؟ همه آموزش ها درست، ولی شما باید بری رو صحنه، تماشاچی رو ببینی، اون طلاب طلوب قلبت اتفاق بیفته، آزمون و خطا کنی، شب بعدی اجرا اون خطا رو دیگه تکرار نمی کنی، هی کارگردان شما رو تصحیح کنه. این همون شیوه مرشد و بچه مرشدی قدیمه. ولی وقتی استاد خودش بلد نیست، تخصص نداره، تو کار اسمش روشه، واحدش سه واحدی کارگاه نمایش ایرانی، قرار نیست ما بیام اونجا کتاب بخونیم، قرار نیست ما دانشجو رو بخاطر اینکه از سر خودمون بازش کنیم بفرستیمش دنبال کتاب خوندن، بگی آقا این رفرنس رو بخون حل میشه. نه، اینجوری کسی نمایش ایرانی یاد نخواهد گرفت. نمایش ایرانی رو بعد توی تجربه، در تعاملی که از مهمترین چیزهایی که در نمایش ایرانی وجود داره، بده بستون با تماشاگره. سیاه مستقیم مورد خطاب قرار میده تماشاچی رو، نقال باید تو چش مردم نگاه کنه، باید رابطه برقرار کنه، خیمه شب باز همینطور، جی جی وی جی همینطور، همه تعزیه همینطور. نکته بعدی، همین چیزی است که خانم باروچی نازنین و مرشد بزرگوار اون مرشد چاینی بهش اشاره کردن.
بله در گفتگوی قبلی بله بله. در جلسه قبلی
بله, بله. این که هیچ مرجعی وجود نداره که بتونه کنترل کنه و نظارت داشته باشه. آقا تعزیه خواندن بله خوب است جذاب است، ولی اینکه شما به درد خوندن زن خونی میخوری یا شهادت خون، این باید یه جایی تصمیم گرفته بشود. من علاقه دارم به نقالی بله، الان دارم آموزش میبینم بله، ولی قرار نیست من هر جوری دلم بخواد با شلوار جین و عرض به حضور شما یه پیرن من در آوردی برم شروع کنم نقالی کردن، بعد سریعم یه عصا برای خودم چیز کنم و منتشا بگیرم دستم. نه آقا، اون منتشا حرمت داره، اون باید تفویض بشه به شما. قدیما سیاه وقتی میخواست کار سیاه‌بازیش رو شروع کنه، یک پیشکسوتی میومد، مراسم سیاه‌پوشی داشتیم، لباس سیاه رو تفویض میکرد، اون میان بندش یا کمربندش رو براش میبست، صورتش رو با دوده سیاه میکرد و اینا یه مراسمی داشت. نقالی هم همینطور. شما الان این متاسفانه از نمایشگاه ایرانی رخت بربست، الان فقط توی زورخانه من میبینم که این داستان هست، حالا چون کار باستانی هم انجام میدم، الان هنوز این رسمه هست توی ورزش باستانی. مرشد وقتی میخواد به بچه مرشدش ضرب و اون سردم رو تفویض کنه که از فردا او بتواند به عنوان مرشد زورخانه حضور داشته باشد، یه مراسمی برگزار میشه، چهار تا بزرگتر میان، اون ضرب تفویض میشه، اون زنگ به صدا در میاد تفویض میشه و این مراسم همون مراسم جذابه.
بله.
و همین که حرمت ها حفظ میشه، هر کی نمیتونه خودش بیاد کاملا به شیوه بله. خودخواسته یه کاری رو انجام بده.
در تکمیل حرفشون، نه فقط برای این مراسم، حتی اینکه نقال چه داستانی رو بگه، کسی نمیتونه 10 سال داره کار میکنه پاشه بره رستم و سهراب بگه. به یک جایی باید برسی که اجازه داری، حتی اگه بلد باشی 100 بارم برای خودت تو خونه گفته باشی، تا به اون جایی که مرشدت به تو اجازه نده، اجازه نداری بری بشینی رستم و سهراب بگی.
چون فقط داستانه که نیست، تو باید بتونی اتمسفر رو ایجاد کنی، یعنی داستان رو که
خب قبل دو نفر ارزش کار رو از بین بردی، تماشاچی پا میشه میره که این بود نمایش سنتی.
حالا شو یه سوال این وسط پیش میاد، به خصوص در مورد نسل جوان که داریم صحبت میکنیم. این روندی که داریم در موردش صحبت میکنیم بیشتر به خاطر همون به شیوه قدیمی و اصیل حالا نقالیه که باید این روند طی بشه، این مسیر طی بشه. حالا اگر قرار باشه ما برای نسل جوان بخوایم بیایم یک روندی رو تعریف کنیم که در حوصله‌اش بگنجه و در این حال اشتیاقش بیات نشه و بتونه ادامه بده و برسه، آیا باز هم باید همین نگاه رو بریم جلو یا نه باید یه روزآمدی هم در نحوه آموزش هم داشته باشیم؟
نه اینا که اصلا صحبت کردیم راجع بشه، یعنی اون آموزشه باید به روز بشه، ولی صحبت سر اینه که ببینید ما پروبال بدیم به جوانها، به اونهایی که علاقمندن، ولی پروبال دادن باید نظارتی روش باشه، یعنی قرار نیست من هر کاری. چرا بعد از یه دوره‌ای که شما از این فیلتر رد شدی و شما تایید شدی، شما میتونید حتی مبانی رو هم دستکاری کنی،
بله،
ولی به شرط اینکه اونو یاد گرفته باشی، با علم و آگاهی بیاد این کارو بکنی، یعنی یک منطقی پشتش باشه و شما یک پیشتازی تو کارت باشه. نه اینکه الان داستان اینه که صحبتی که بنده و خانم باروچی و آقای چایانی هم در برنامه قبلی داشتن، صحبت سر این بود که هنوز ما الف و ب رو نشناختیم، میام جمله سازی کار میکنیم و میخوایم جمله نغز بگیم. ما اول باید الفبا رو یاد بگیریم، جمله سازی رو یاد بگیریم، بعد حالا شما اصلا شعر بگو. داستان سر اینه. نکته بعدی اینه که آقا یه مرجعی باید نظارت داشته باشه روی این قضیه که تدریس هر کسی نتونه تدریس کنه. الان خوشبختانه تو قضیه موسیقی این اتفاق هست. موسیقی شما باید برید امتحان بدین توی مرکز افزایش، بعد به شما کارت مربیگری میدن. الان توی حوزه نمایش، من مخصوصا نمایش ایرانی که همه چیزم بر حسب سلیقه و آموزش سینه به سینه است، چون منبع مکتوب نداریم این اتفاقی ایجاد نمیشه. نکته بعدی اینه که نسل نو نیاز به پارامترهای آموزشی نو داره. ما باید پارامترهای آموزشیمون رو بروز کنیم. ما نمیتونیم صرفا تیکه‌های سیاه‌بازی رو یاد بدیم به دانشجو و بگیم تو الان سیاه شدی. نه، باید رفتار سیاه، باید فلسفه سیاه، آموزه‌ها و تاریخچه سیاه هم به او یاد بدیم که او با دانایی بیاد این کارو بکنه. و مهمترین بخشش دست دولت، سیاست گذاری. آقا باید ما اهمیت داشته باشد برامون نمایش ایرانی که توی سیاستمون بگنجونیم، که بهش بودجه بدن، که آدم مربی درست تربیت بشه، که دانشجو حرکت کنه به اون سمت، که اصلا ارائه بشود. ما الان یه توریست شما از خارج میاد یه جایی نداریم، شما توریستو برداری برای بیا آقا اینجا میتونی نقالی ببینی، اینجا میتونی سیاه‌بازی ببینی، اینجا تعزیه ببینی. ما متاسفانه تمام تعزیه‌هامون محدود شده به دهه محرم و یه جشنواره آیین سنتی کمتر از یک هفته، اونم باز از فیلتر آقایون و سلیقه آقایون رد میشه. نقالی فقط شده جشنواره نقالان علوی و جشنواره آیین سنتی. سیاه‌بازی هم که قبلا در سنگلج مستقر بود که الان دیگه متاسفانه نیست، اونم صرفا شده جشنواره.
هیچ مکانی رو نداریم، ما مکان دامی نداریم. خیلی خوشحال میشیم خانم باروچی، چون فرصتمون هم رو به اتمام سخنان پایانی و بله
خب آقای زدفر همه چی خیلی کامل توضیح دادن. من فقط تنها چیزی که فکر میکنم باید در موردش بگم اینه که همین جشنواره‌ای که برگزار میکنم، مثلا جشنواره آیین سنتی یا هر جشنواره دیگه، کاش یکم برای اجرای عزیزان و بزرگان محل مناسب رو برگزار کنم. من پارسال رفتم پارک آب‌آتش، دیدم صدای تعزیه میاد، با اشتیاق دنبال کردم، رفتم نگاه کردم، دیدم خدا شاهد 10 نفر نشستن و اون کسایی که اونجا اجرا میکردن به شدت کارشون عالی و زیبا بود. جا رو اشتباه انتخاب کردم، مردم میرن پارک آب‌آتش برن غذا بخورن بگردن، معلومه نمیان بشنن نگاه کنن، چون که این فضا نیاز به این همون شکلی که تکیه دولت داشته فضا رو باید فضا سازی بشه. چرا تو تئاتر شهر وقتی میان تو سال نسل این کار میکنن، مردم میشنن حقیق گریه میکنن، اگه لازم باشه میخندن، ابراز احساسات میکنن.
ماله.
چون اون فضا تشکیل شده وسط پارک آب‌آتش جای درستی نیست. امیدوارم به اینم بررسی بشه و در آینده ببینیم که جای درستری برای اجرا به هنرمندان داده بشه.
امیدواریم آقای آزادفرد شما اگه
ارادتمندم
جنبندی که دیگه میتونید داره
بدید. دغدغه مندین در مورد تئاتر، در مورد نمایشای ایرانی، ولی یه بحث عمده نیاز داره. امروز من خیلی وقت خانم باروچی رو گرفتم، عذرخواهی میکنم از این بابت، امیدوارم که حلال کنید. خیلی ممنون از مناعت طب شما که وقتتون رو به من دادین. ولیکن باید مرکز هنرهای نمایشی یه کارشناسی صورت بگیره، اتفاق درستی بیفته و متاسفانه اینا یه بحثای دیگه است که میتونیم در برنامه آینده
بله در مجال‌های دیگه
ما خودمون به عنوان هنرمند خودمون به نمایشای ایرانی لطمه میزنیم. ما حتی من میتونم ثابت کنم که جشنواره آیین سنتی در جاهایی خودش لطمه میزنه به نمایش آیین سنتی. ما بارت هنرمندمون رو کم میکنیم. درسته همه یکی از خصایص نمایش ایرانی اینه که بیاد تو جاهای عمومی اجرا بشه، ولی آیا ما داریم اون جای عمومی شأن و منزلت هنرمند و شأن اون چیز رو رعایت میکنیم؟ اینو باید بهش خیلی توجه کرد. ما بعضی وقتا هنرمندمون رو خفیف میکنیم و هنرمند ما چون متواضعه میاد این کار رو انجام میده به خاطر اینکه دلش خوشه به اینکه هنوز داره انجام میشه این کار، ولی گاه ما خودمون لطمه میزنیم و این جشنواره ها صرفا جهت ارائه یک بیلانه. آیا ما بعد از جشنواره نمایش های آیین سنتی تو اون دو سالی که واسه جشنواره بعدی آماده میشیم میریم حالی از هنرمندان بپرسیم دغدغه داریم که اصلا این نمایش ها اجرا میشه یا نه، و اینکه تا کی قراره ما با سلیقه شخصیمون در مورد تئاتر و در مورد نمایش های ایرانی تصمیم بگیریم؟
خیلی سپاسگزاریم از شما آقای محمدرضا آزادفرد، همچنین شما خانم فهیمه باروچی و شما شنوندگان عزیزی که طی دو برنامه‌ای که پشت سر گذاشتیم موضوع نمایش‌های ایرانی و نوع نگاه و وضعیتی که این گونه نمایشی در تئاتر ایران داره رو شنیدید و بررسی و گفتگو و آسیب‌شناسی این عزیزانی که در برنامه حضور داشتند رو هم دنبال کردید. امیدواریم در مجال دیگه باز هم بتونیم به نمایش‌های ایرانی و وضعیتمون بپردازیم با حضور همین عزیزان و دوستان دیگری که در این زمینه میتونن به عنوان کارشناس صاحب نظر باشند. خوشحالیم از همراهی شما عزیزان. تا پرده آخری دیگر، خدا نگهدار.
هفته دولت هفته تجدید پیوند مسئولان با مردم است. ضمن گرامی داشته هفته دولت و یاد و خاطره شهدای دولت، شهیدان رجایی و باهنر، از شما دعوت میکنم با برنامه های پخش رادیو گفتگو همراه باشید.
همراه با رادیو گفتگو در هفته دولت. ویژه برنامه های رادیو گفتگو را در پادکست گفتمان دولت بشنوید. استاندار کهگیلویه و بوی رحمت از حجم 25% نفت کشور در این استان خبر داد. حسین کلانتری با اشاره به آمار پروژه‌های عمرانی افتتاح شده در هفته دولت گفت با بهره برداری کامل از مجموع پروژه‌ها با هزینه 541 میلیارد تومان بالغ بر 3000 شغل ایجاد خواهد شد.
در هفته دولت ما در حوزه طرح‌های عمرانی ما 252 تا طرح داریم که 222 تاش افتتاحیه، یعنی کار انجام گرفته و بهره برداری رسمی شروع میشه.
نماینده عالی دولت در استان کهگیلویه و بوی رحمت با اشاره به وضعیت اقتصادی مردم استان گفت توزیع امکانات در بخش‌های متوازن نیست، ولی سرمایه‌گذاری عظیمی در حوزه گردشگری و اشتغالزایی انجام گرفته است.
ما الان یه هتل 4 ستاره به بهره برداری رسیده داریم که امکانات خیلی خوبی هم داره تو حوزه زیرساخت گردشگری. یه هتل 5 ستاره در دست ساخت داریم. یه هتل هم تو برنامه که دولت تدبیر امید همین اخیراً 500 نقطه کشور رو مشخص کرده بودن که ظرفیت گردشگری دارن. همین در واقع یکی شهر یاسوج بود که در واقع مجوز احداث یک هتل 5 ستاره دیگه رو در واقع تو برنامه دولت بوده.
کلانتری آینده استان کهگیلویه و بوی رحمت را با توجه به قابلیت و ظرفیت‌های خدادادی آن درخشان و ممتاز پیش بینی کرد و گفت
تا آمایش سرزمین انجام نگیرد، تا مطالعات جامع کمی و کیفی در همه بخش ها واسه و ظرفیت ها شناسایی نشه، قابلیت ها شناسایی نشه و معرفی نشه، قطعا ما نمیتونیم اون چشم‌اندازی رو که مد نظر توسعه همه جانبه متناسب با قابلیت ها و ظرفیت ها منتظرش باشه.
معاون وزارت دفاع گفت پیشرفت‌های نظامی اتفاقی نیست و بر اساس یک راهبرد و همچنین طرح و نقشه‌ای روشن انجام می‌شود.
ما کاملا یه روش نظام‌مند برای این مطالعه و پایش و رصد محیطی در نیروهای مسلح داریم. خاطر آینده پژوهی، مطالعات و نوآوری در حوزه‌های تخصصی مختلف و در سطح راهبردی مستمراً دارن محیط رو پایش می‌کنن، تهدیدها رو برآورد می‌کنن و مسیرهای ترسیم میکنن برای پیشرفت فناوری ها و سامانه هایی که برای مقابله با این تهدیدها مورد نیاز.
سردار عزیزی دلشاد از دستاوردهای گسترده دفاعی در یک سال گذشته سخن گفت و افزود
به حمدالله این جریان پیوسته از نوآوری دفاعی کاملا جاری، هر از چند وقتی دستاوردی به محضر ملت شریف ایران تقدیم میشه و هدیه میشه.
عزیزی دلشاد با بیان اینکه یک روش نظام‌مند برای پایش و رصد محیطی برای آینده پژوهی و نوآوری در نیروهای مسلح وجود دارد اظهار داشت نیروهای مسلح با پایش شرایط دائما دشمنان را زیر نظر دارند و در کنار این مهم با کارهای تحقیقاتی مسیری برای پیشرفت ایجاد می‌کنند.
هر آدینه قطره‌های اشک بر گونه ها لغزانند، مهتاب در ساحل انتظار پهلو گرفته است، ستاره ها بیقرار شب تا سحر امن یجیب می خوانند، سرف ها گردن برافراشته اند تا از افق ها تو را فریاد بزنند، صدای قناری ها در حنجره یخ کرده است، زمین در انتظار بوسیدن گامهایت بیتاب است، ای که وجودت از جنس آسمان است. در زمستان فراغت گلی به گلستان نمانده است، کاش بیایی تا با حریر نفست بر کالبد خسته از انتظار شقایق ها جانی دوباره بخشی.
یه قلب شکسته، یه روح پریشون، یه عاشق، یه تنها، یه بیکس، یه مجنون، از اون مرد مغرور یه دیوونه مونده، یه ویرونه بی تو از این خونه مونده. تو دنیا ما بردی سپردی به موتم، ولی تو خیالم هنوزم با حاتم، هنوزم همونم، یکم مبتلاتر، هنوزم همونی، یکم بی وفاتر، هنوزم همونم، یکم مبتلاتر، هنوزم همونی، یکم بی وفاتر، یکم بی تفاوت، یه عالم غریبه دل نیمه جونم، هنوزم غریبه. یه وقتایی گیجم واسط گل میارم، میام پیش عکست تو گلدون میذارم، حواسم بهت نیست و که نیستی پیشم، تو یادم میای و پر از گریه میشم، تو از من بریدی، من از تو بریدم، خدا رو چه دیدی، شاید خواب دیدم که تو رفتی یا رفتم، از این زمونه چی به روزم اومد، آخه کی میدونه. هنوزم همونم، یکم مبتلاتر، هنوزم همونی، یکم بیوفاتر، یکم بی تفاوت، یه عالم غریبه دل نیمه جونم، هنوزم غریبه. هنوزم همونم، یکم مبتلاتر، هنوزم همونی، یکم بی وفاتر، یکم بی تفاوت، یه عالم غریبه دل نیمه جونم، هنوزم غریبه. هنوزم همونم، یکم مبتلاتر، هنوزم همونی، یکم بی وفاتر، یکم بی تفاوت، یه عالم غریبه دل نیمه جونم، هنوزم غریبه، غریبه.
اینجا شبکه رادیوی گفتگوست. بیانات مقام معظم رهبری رو در میان برنامه سمت اندیشه بشنوید.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه برنامه
نوری بسازد. اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن، سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
ما خوشبختانه در محیط زندگی خودمون امروز الگو داریم، الگوهای برجسته‌ای داریم. ما دیگه امروز دچار فقد الگو نیستیم که بریم سراغ فلان آدم تاریخی بیگانه. امروز در زندگی خودمون، جلو چشم خودمون، شهدای هسته‌ای ما یکی از الگوهای بزرگ هست. شهید چمران یک الگوست، شهید آوینی یک الگوست، شهید حججی یک الگوست. ببینید از انواع و اقسام الگوها در اختیار ماست. عزیزان من، جوانهای هوشمند و پر انگیزه و مؤمن و همه کسانی که در مجموعه تعلیم و تربیت میخوان نقش ایفا کنند، یک جنگ وجود دارد الان. این جنگ رو جدی بگیرید. یه عده‌ای میخوان لالایی بخوانند که ما خوابمون ببره، نفهمیم دشمن مشغول چه کاری است. در عرصه تربیت انسانهای والا، انسانهای با همت، انسانهای رشید و شجاع، انسان‌های با هدف، در عرصه این تربیت مهم، این کار عظیم، یک جنگی برپاست. یه عده‌ای میخوان درست عکس این تحقق پیدا کنه. جوان مؤمن، جوان مسلمان، جوان ایرانی با این خصوصیات پرورش پیدا نکنه. دارن تلاش میکنن از راه‌های مختلف. این مسئله هویتی که بنده مکرر روی اون تکیه میکنم ناظر به این مسئله است. دانش آموز ما بایستی با احساس هویت ملی رشد کنه و تربیت پیدا کنه و بزرگ بشود و پیش برود. وقتی احساس هویت کرد، یک جوان از انحراف، از خیانت، از سستی و تنبلی پرهیز خواهد کرد. عمده این اشکالاتی که گاهی پیش میاد به خاطر این است که اون احساس هویت حقیقی، احساس هویت ملی در یک انسان وجود نداره. وقتی احساس هویت وجود نداشت، دیگران میتوانند او رو به این سمت و اون سمت میکشد از هر طرف، چون پرکاهی مرا وسوسه این و آن دمدمه خیشتن. احساسات هست، غرایز هست، انگیزه های درونی هست، شیطان هوای نفس ما هست، از بیرون هم ده ها دست ما رو به این سمت و اون سمت میکشه. اون چیزی که نمیگذاره ما منحرف بشیم، اون پایبندی ماست، احساس هویت ماست. جوان رو اینجوری باید تربیت کنید، شماها باید تربیت کنید.
همراهان ارجمند رادیو گفتگو، خوشحالیم که با برنامه های این بخش خدمتگزار شما هستیم و اینک بشنوید شعبده شوم رو به مدت 48 دقیقه.
این شرنگ شیطانیست که در جعبه شعبده سراب شوم رنگ میزند.
آداب و رسوم رو خصوص خودش رو داره. در واقع میشه گفتش که مراسم نیایش هستش، مراسم ظهورش هستش، مراسم قربانیش هستش. که
اینی که دارم خدمت شما عرض میکنم بی واسطه است، طرفی که دزدیده شده برام تعریف کرده و نجات پیدا میکنه.
و این آدم است که مات میکند شعبده شیطان را. این وعده خداوند است.